شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 در میون بگذارید. هر جای ایران پهناور که باشید میتونید شماره تلفن 162 رو تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی سیاسی. امروز این برنامه به تحلیل و بررسی مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام میپردازه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با ادامه تحریم های ایران و لگد زدن آمریکا و غرب به همه تعهداتشون در برجام و مسائل بعد از اون، به نظر میرسه الان در زمین بازی سیاست بین الملل چند گروه در حال کشمکش هستند. یک گروه که معتقدن ایران باید کاملا بازی‌های دیپلماتیک رو فراموش کنه و با تکیه بر هر چی که در چنته داره اقتصاد، سیاست و دیپلماسی خودش رو اداره کنه. اما گروه دیگری هم هستن که یا در تلاشن ایران رو در چارچوب برجام و اینستکس و هر چیز دیگری که از آن بوی تعهد و وفاداری به غرب احتکن به مشام میرسه نگه دارن. گروهی مانند ترام طوری وانمود میکنن که ماندن برجام و اینستکس و نظایر اون خود یک امتیاز به ایرانه و گروه دیگه هم هستن که به نظر میرسن که دارن تلاش میکنن مکانیزم اینستکس یا برجام رو حفظ کنن و اون رو ادامه بدن و در واقع خودشون رو مهاجمه به ترامپ نشون میدن. اینکه این گروه ها سرانجام در کشمکش سیاست به کجا میرسند و سرانجام اینستکس و برجام چه خواهد شد موضوع گفتگوی سیاسی امروز ماست. با گفتگوی ما همراه باشید. ابتدا کلام آغازین برنامه رو با هم میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 18 اردیبهشت 1397 در اقدام یک جانبه و کاملا مغایر با قوانین و تعهدات بین المللی از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خارج شد. این اقدام واشنگتن واکنش منفی دیگر قدرت‌های جهانی را در پی داشت و اتحادیه اروپا، روسیه و چین متفقاً این اقدام امریکا را محکوم کردند. با این حال فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان شرکا و متحدان سنتی امریکا در اروپا اعلام کردند تلاش می‌کنند تا ترامپ را متقاعد کنند که به تعهدات امریکا در قبال این چارچوب قانونی بین‌المللی برای حل اختلاف بازگردد. تلاشی که هیچگاه نتیجه نداد. پس از خروج امریکا از برجام، ایران یک سال صبر استراتژیک کرد و هنگامی که دید اروپا نیز تحت فشار امریکا اقدام عملی برای اجرای تعهدات خود بر نمی دارد و موضوع کانال مالی ایران و اروپا نیز تنها در حد حرف باقی مانده است، در تصمیمی قاطعانه روند کاهش تدریجی تعهدات برجامی خود بر اساس سازوکار بندهای 36 و 37 توافق هسته‌ای را در دستور کار قرار داد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون در سه گام از تعهدات خود کاسته است. اولین گام ایران در کاهش تعهدات، عبور از سقف 300 کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی شده 3.67% و همچنین عدم فروش آب سنگین و مازاد اورانیوم غنی شده بود که در تاریخ 18 اردیبهشت اعلام شد. گام دوم روز 16 تیر و با بیانیه دولت مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی از 3.67% اجرا شد. گام سوم هم که از 15 شهریور ماه شروع شد، بیشتر مربوط به برداشتن محدودیت ها روی فعالیت های تحقیق و توسعه، از جمله توسعه و راه اندازی نسل جدید سانتریفیوژ ها در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم بود. ایران همچنین اعلام کرد که گام چهارم را نیز با قدرت برخواهد داشت. قاطعیت ایران در کاهش تعهدات خود که نقض برجام نیز محسوب نمی شود، حالا نگرانی های زیادی در محافل اروپایی ایجاد کرده است. در آخرین کمیسیون مشترک ایران و گروه چهار به علاوه یک، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ منافع اقتصادی ایران منبعث از برجام، ایران را قویاً به برداشتن تمامی گام های لازم جهت اجرای کامل تعهدات هسته‌ای و عدم اتخاذ گام های تشدید کننده در این خصوص تشویق کردند. شرکت کنندگان همچنین از تصمیم دولت های بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، سوئد و نروژ جهت پیوستن به این استیکس، همچنین چشم‌انداز گشایشان برای فعالان اقتصادی دولت های سالس استقبال کردند. حالا در حالی که فرانسه اعلام کرده برداشتن گام چهارم از سوی ایران اصل توافق برجام را به مخاطره می اندازد، باید دید اروپا و دیگران تا چه اندازه به تعهدات خود پایبند خواهند ماند و آیا حاضرند به خاطر حفظ این توافق مشروع بین المللی دیگر تسلیم زیاد خواهی دولت امریکا نشوند؟
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما میتونید با شماره پیامک 301035 مطالبی که در مورد موضوع برنامه همون اینستکس و مذاکرات ایران با اروپا و غرب هست برای ما بفرستید و ما اون رو در خلال برنامه خواهیم خوند. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده دریافت دیدگاه های شماست. خب به سراغ کارشناسان عزیزی میریم که در داخل استودیو هستند و افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. جناب آقای جلال برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سلام علیکم اگر با شنوندگان دارید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، امیدوارم که عصر خوب و پرباری رو خدمت شنوندگان شما داشته باشیم.
و جناب دکتر هادی ثروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی، میهمان محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر جناب برزگر. حالا یه بحثی که تقریبا تو این حرفایی که ابتدای برنامه زده شد و تو گفتار ما وجود داشت این بود که به هر حال به نظر میرسه ما باید حالا یه بخشی از بخش فعال ماجرای مذاکرات ایران با غرب ایرانه، یعنی جایی که بلد. اراده ما توش حاکمه و ما میتونیم تصمیم بگیریم چی کار میکنیم و یعنی اون چیزی که اونا تصمیم میگیرن میکنن یا نمیکنن معلوم نیست. میخواستم ببینم که آیا ما درسته که علاقه داشته باشیم به مذاکره یا فکر کنیم امیدوار باشیم به اینکه مذاکرات قراره به نتیجه برسه یا ادامهش بدیم یا ندیم، یا اگر مثلا حتی فکر کنیم که مذاکرات هم ممکنه به نتیجه نرسه و اون رو ادامه بدیم تأثیری در داخل خواهد گذاشت یا نه؟
بله، عرض به حضورتون که من اینجا با عزتون شروع کنم و به سوال شما برسم. ببینید کشورها در عرصه بین الملل مزیت های مختلفی دارن، یعنی شهره هستن به بعضی از موضوعات و مسائل. مثلا در مورد عربستان در عرصه جهانی مثلا میگن معروف به نفت و خرما و مثلا تروریسم. شو اشتهار ما در عرصه بین الملل مثلا نفت هست و سیاست ورزی، نفت و سیاست بیشتر در عرصه بین الملل از ایران شناخته میشه. یعنی منظور اینه که ما در زمینه سیاست ورزی بین الملل ایران ید طولانی داره و یک بازیگر توانمند محسوب میشه، همونجوری که شما هم اشاره کردین، و اصلا جزء مزیت نسبی ماست. بخش مهمی از این سیاست ورزی در عرصه بین الملل مذاکره و تعامله. ترجمه فرمایید، یعنی در سیاست ما هیچگاه ایران به مذاکره و گفتگو پشت نکرده، بلکه همواره دیگران رو به اون سمت دعوت کرده، ولی این به معنای عدول از خواسته هاش نبوده و به معنی اینکه امید و چشم داشته خاصی مثلا به یه طرف داره و اگر این کار نشه مثلا ایران رو به قبله میشه، اینطوری نبوده و طبعا الان هم نیست. لذا اینکه در فرایند برجام که باز خودش بخشی از هنر مذاکراتی ایران بود به پشتوانه قدرت ملی، به پشتوانه قدرت دفاعی و همه اینها به هر حال صورت گرفت و به جایی رسید که حالا کم لطفی ها خیلی زیاده این روزا به خاطر یه سری اتفاقاتی که در کشور هست، میگن ارزان فروشی شده و خود خوردیم و اینا. حالا من کاری به اونها ندارم، من به ایران به معنای کلیت ایران صحبت میکنم، نه به معنای ایران آقای ایکس یا آقای ایگرک. اگر برجام خوب نبود و مذاکره قوی توش صورت نگرفته بود، معتقدم ما بعد از برجام قوی تر نمی شدیم و امریکا هرگز از برجام خارج نمی شد. چرایی خروج امریکا از برجام خیلی از پاسخها و حقایق رو در خودش داره. هنر مذاکراتی ایران، یعنی هنر سیاست ورزی ایران در عرصه بین الملل که بعد از نفت ما بهش شهره هستیم در دنیا، خودش رو نشون داد و به جایی رسیدیم که امریکا احساس مقبول بودن کرد و زد زیر میز و رفت، به خاطر اینکه دید نه موشک ایران مصادره شده، نه صنعت هسته‌ای ایران مصادره شده، محدودیت‌ها همه زماندار و قابل برگشت بوده و مثل اینکه کلا سرمون رفته تو منطقه ایران کوتاه نیامده، همه اتفاقاتی که نباید میفته و به هر حال رفتن. ایران موند و چند تا کشور اروپایی و حالا البته چین و روسیه. حالا بعضیا میگن همه تخم‌مرغ در سبد برجام بود و اینها، به نظر بنده درست نیست، چون الان ارتباط ما با چین و روسیه به قوت خودش باقیه و اصلا بدون کمک چین و روسیه برجامی شکل نمی گرفت. حالا درسته که سالها همه این کشورها بودن بدون امریکا و به توافق نمی رسن و با اضافه شدن امریکا این توافق شد، ولی نقش چین و روسیه مهم بوده و هنوز هم هست. در شرایط کنونی شما میبینید که به خاطر بدعهدی ها گام هایی که همونجور ابتدای برنامه شما اشاره شد، گام های کاهش تعهدات برجامی با قوت داره صورت میگیره از طرف ایران و این در واقع یه جور متوازن سازی این توافق هستش. یعنی توافقی که کلی انجام نشده از طرف اونها داره، دلیل نمیشه که همه چیز از طرف ما دقیق و مو به مو انجام بشه بعد از صبری هم که حالا صورت گرفته و اینا. در حال حاضر یه سری میگن آقا اصلا باید به اروپایی‌ها بگیم که ما را به خیر شما امیدی نیست، شر مرسان، خداحافظ، ما اصلا چه صحبتی با هم داریم، هر کی بره کار خودش رو بکنه، اونا هم برن شورای امنیت هم قطعنامه بیارن. مثلا میگن از این وضعیتی که الان هست بیشتر نیست و این حد اکثر فشار طرف مقابله. این ارزیابی تا حدی درسته، تا حدی ممکنه حالا نباشه، حالا کاری نداره، ولی جدای از این که این ارزیابی درسته یا غلطه، نیازی به این کار نیست. یعنی ایران کماکان با همون تبحری که داره کار خودش رو داره پیش میبره و به طرف ها هم میگه که صحبت کنیم، گفتگو کنیم و تعهدات عقب موندتون رو انجام بدین. هر وقت هم که تعهداتتون رو انجام ندیم، من هم گامی به سمت متوازن سازی قرارداد و تعهد فیما بینمون برمیدارم و از تهدیداتی که حالا بعضی وقتا فرانسوی ها میکنن و اینها هم بیمی ندارن، به خاطر اینکه قابل پیش بینیه. یعنی از روز اول که گام اول رو هم برداشتن، انتظار نداشتن که طرف اروپایی بگه خیلی کار خوبی کردین، دست شما درد نکنه، ما از امروز مثلا دیگه، نه، مسلما اونا میگن که شما در قرارداد باقی بمانید، تعهدات یک طرفه ادامه داشته باشه، امریکا کار خیلی بدی کرده ولی شما هم لطفاً مثلا کار بد نکنید، مثلا ادامه بدید به اجرای توافق، ما با شما صحبت میکنیم، چشم امید به شما نداریم ولی باهاتون صحبت میکنیم، امیدواریم که عاقل بشید برگردید، چون تا وقتی که نیایید این کارا رو نکنید، من هم مجبور هستم تعهداتم رو کم بکنم و شاید به قول شما روزی برسه که اصلا تعهدی روی میز باقی نمونده باشه. ولی اون چه که هست اینه که با اعتماد به نفس، با اتکا به قدرت ملی، نرمش ایران از ابتدا نرمش قهرمانانه بوده و فکر میکنم هنوزم در همین مرحله است. حریف امریکایی که مزیت نسبیش اقتصاده در جهان، اقتصاد و میلیتاریست، با اقتصادش داره با میلیتاریسمش که حریف ما نخواهد بود، خودشون هم فهمیدن تو قضیه پهپاد و اینها مشخص شد که از پاسخ ایران واهمه دارن، آسیب پذیر میدونن خودشون و متحدینشون در منطقه خصوص اسرائیل، و همه هم و غم خودشون رو گذاشتن رو فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی و امید دارن که از این راه بتونن به نتیجه برسن. خب این یه عرصه مسافه، عرصه مسافی، طرف با مزیت نسبی خودش اقتصاد تو صحنه است، ما هم با مزیت نسبی خودمون سیاست و قدرت ملی در صحنه هستیم و من فکر میکنم این سیاست ورزی به شکل عاقلانه از ابتدای فرایند آغاز بحران اتمی تا مذاکرات برجام و تا امروز ادامه داره و فکر میکنم که این بازی هنوز پرده های زیادی ازش مونده که مسلماً در طول زمان طرف مقابل باید بین همونجور که شما گفتید به اهمیت ما باید به اینجا برسونیمشون که باید تغییر روش بدن. اما این تغییر روش چگونه است؟ مشکلاتش اینها به هر حال مسائل اونهاست، باید فائق بیان. اگر نیان ما مقاومت میکنیم و به راهمون ادامه میدیم، ضمن اینکه میز مذاکره رو هیچگاه برهم نزده و نمیزنیم، چه با کشورهای اروپایی چه با کشورهای منطقه.
درست. البته از چهره آقای صحبتی میشه خوند که میخوان پاسخ بخشی از صحبتهای شما رو بدن. حالا سوالی هم که ازشون مطرح میکنم، زمین که حالا میخواید، چون به نظر میرسه آقای برزگر یه مدار دیده مثبتی به مذاکره دارن، به هر حال اصل مذاکره رو نفی نمیکنن. یه سوالی که میشه کرد اینی که ببینید موقعی که ما میایم مذاکره میکنیم با طرف روبرو و به هر حال مشکلاتمون حالا چه باشه چه نباشه، به هر حال بخش زیادیش مربوط به تحریما میشه. ما که مذاکره رو هم شروع میکنیم و اعلام میکنیم که آقا ما با این مذاکرات، یه بار بگیم آقا ما تحریما رو کاملا برداشتیم، بعد الان میگیم حالا میخوایم بریم سراغ سازوکارهایی که تحریم ها رو برداریم و اینا، به هر حال ما داخلمونم یه اقتصادی داریم دیگه، یه بخش اقتصادی داریم، یه بخش های تولیدی داریم، اینا به هر حال به نظر میرسه اینا یه خورده معطل میمونن. یعنی نمیدونم بالاخره، چون علاقه اقتصاد ما به واردات و اینکه بالاخره درا بشه و همه بهترین جنسا بیاد و از اروپا بیاد و از آمریکا بیاد و اینا، اینم هست. به هر حال صنعت ما صنعت خیلی قوی نیست، نمیتونه خوب با اونا رقابت کنه. حالا من می‌خواستم ازتون این سوال کنم، ما اگر بحث مذاکره رو داغ نگه داریم جناب ثروتی، آیا میتونیم اون اقتصادی رو داشته باشیم که مبتنی بر اینه که ما همچنان تحریم هستیم و باید خودمون رو پای خودمون وایسیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه مقداری در شرایط زمانی که برجام پذیرفته شد و جمهوری اسلامی برای اینکه اعتماد سازی بکنیم مقداری به عقب برگردیم، اساس اینکه مذاکره پذیرفته شد آیا خواست ما بود یا خواست آمریکایی ها؟ طبیعتاً نامه هایی که اوباما نوشته بود به دلیل این بود که در عرصه منطقه‌ای و در حالا مزیتی که آقای دکترم بهش اشاره فرمودن، جناب ورزیگر، مزیت سیاسی و حالا به همراه اقتدار منطقه‌ای، یه وضعیت رو ایجاد کرده بود که شرایط به نفع جمهوری اسلامی بود. لذا با انواع حیله‌ها و ترفندهایی که آمریکا به کار بستن، نتونستن جمهوری اسلامی رو بالاخره یه جوری ترغیب کنن، تطمیع کنن، تحگیج کنن که پای میز مذاکره بشینه. کمون که خب استعزار دارید، به قول مقام معظم رهبری نامه‌های فدایت شبمی چند تا فرستاده شد و اومدن با فضای فریب، به نظر من یعنی بازی مذاکره اصطلاحش رو به کار ببریم خیلی بهتره، اومدن وارد یه عرصه‌ای شدن که ما رو به اصطلاح ترغیب بکنن که بریم پای میز مذاکره بنشینیم. در این که خب ما حالا مذاکره رو هم شورای عالی امنیت ملیمون در مذاکرات پاریس، ترویکای اروپا، تجربه و سابقه خیلی خوبی که جناب آقای روحانی داشتن در اون زمان و مذاکرات متعددی کرده بودن و به دیوار بسته خوردن، اصلا نمیخوام اینا رو بحثشو باز بکنیم. میخوام بگیم که در اون شرایط خب وضعیتی ایجاد شد که اونها تمایل خودشون رو و خواهش خودشون رو نسبت به اینکه مذاکره ای انجام بشود روی میز گذاشتن، نامه هایی نوشتن. خب جمهوری اسلامی هم در شرایطی قرار گرفت و ترکیب دولت مستقر یک ترکیبی بود که تمایل به مذاکره نشون داد. جمهوری اسلامی هم برای اینکه اعتماد سازی بکنه و به نظام بین‌الملل و بازیگران آن بفهماند که جمهوری اسلامی اهل اعتماد سازی است، اهل مذاکره است و اهل منطقه، بنابراین با وجود این که نظرات متفاوت بود که از مذاکره چیزی به دست خواهد آمد یا نخواهد آمد، نظرات متعددی بود، مثبت و منفی، در صورت ترکیب دولت مستقر بنابراین گذاشت که مذاکره بکنه. به قول جناب ورزشگر اصلا به محتوایی هم که به دست اومده کاری نداریم. میخوایم ببینیم آیا به قول کارکردگرایان الان برجام فونکسیون مثبت داره یا نداره که ادامه بدیم یا ندهیم، چه با اروپا چه فرض بر این که آمریکایی‌ها پای میز برگردن که فرض محاله. چرا؟ چون اونا دنبال بازی بودند، بازی که جمهوری اسلامی رو مهار و کنترل بکنند و بهترین کار در واقع پیشنهاد مذاکره بود. استنباط بنده این استش که خب فرض کنیم حالا مذاکره کردیم، تو بازی مذاکره یه حداقل حد اکثری وجود داشت در همین برجامی که مصوب شده. حالا گفتم کارکردگرایان میگن مثلا فرض کنیم تا وقتی که یک روند فونکسیون مثبت داشته باشه قابل دوام و بقاست، وقتی فونکسیون منفی پیدا کرد کسی که خودزنی نمی کنه که، درسته؟ الان باید ببینیم در این شرایط آیا ما در اون تفاهماتی که در متن برجام هست، به خود متن برجام استناد میکنیم که اروپا، آمریکا، چین، روسیه، جمهوری اسلامی اون رو تایید کردن، آیا مفاد اون اجرا شده؟ خیلی ساده است تصمیم گیری راجع به این اجرا شده یا نشده. همه میگن اجرا نشده، حداقلش اینه که 11 تا تعهد اروپایی‌ها دارن که اونا که زیر میز مذاکره نزدن تعهداتشون اجرا بکنن. چیز پیچیده ایه. اگر که میگیم بازی مذاکره به دلیل اینکه اونها نمیخواهند که در این بازی به ما امتیازی بدهند، اگر میخواستند به یک حد اقلی مثلا از 11 تا 2 تاشو اجرا میکردن، یه دونهشو درست اجرا میکردن. شما ببینید الان نزدیک 20 ماهه یک کانال مالی که شاید حد اقلی باشه، که من شهریور سال 97 این رو گفتم که اروپایی ها علیرغم اینکه آمریکایی زیر میز مذاکره زدن به یه حداقلی بسنده میکنن، اروپایی ها به همین حداقل هم بسنده نمیکنن. یعنی یه کانال مالی SPV اینستکس و و و اونم چی؟ کسانی که بعضی هاشون من اسماره چرا گرفتم؟ تعمدن گرفتم. بعضی از این کشورها یا بازیگران اروپایی که میخوان به پیوندن به این اصلا جزو اتحادیه نیستند، یعنی عضویت اتحادیه رو ندارن، تعهدات نسبت به اتحادیه اروپا ندارن. میگه کدوم کشور؟ نروژ جزو کشورهایی است که اصلا تعهدی به اتحادیه اروپا نداره. خیلی خوب، فرض بر این بگیریم که در این مذاکره ما امتیازاتی به دست آوردیم، میخوایم ببینیم آیا این مذاکره منتج به پایان تحریما خواهد شد یا نخواهد شد. با این روندی که شما میبینید، با این تجزیه تحلیل و مقدماتی که بنده ارائه کردم خدمت مردم عزیز، جناب عالی، دوستان، آیا امتیازی ما به دست آوردیم که ادامه بدیم؟ آیا تحریمی برداشته شده؟ آیا مشکلی از جمهوری اسلامی حل شده؟ بنابراین خودفریبی نکنیم. حالا در اینکه این تحریم ها چقدر در سوال، چون چند تا سوال توی این سوال شما بود، در این که آیا مثلا تو باب مذاکره بمانیم یا نمانیم یا مذاکره نگه داریم، آیا به سلاممون هست یا نیست، این بحث میطلبه. من فقط به دو تا سه تا جمله مختصر میکنم و در ادامه صحبت خواهیم کرد. ما فرض کنیم باب مذاکره رو بخوایم نگه داریم، باز نگه داریم، به چه هدفی؟ از مذاکره که گفتیم به این نتیجه رسیدیم که چیزی به دست نمیاریم از بازی مذاکره، بیشتر کنترل، مهار و فریز شدیم در بحث هسته‌ای. خب برای چه موضوعی ما باید ادامه مسیر بدیم؟ البته نباید خارج هم بشیم، ما که در ادامه خواهم گفت، چون اون بازی شروع کردن اونا، دیگه نمیذاریم اونا از این بازی به این راحتی خارج بشن، چون بازی بازی داره. توجه کردید؟ قدیما خیلی از میخوام یه اصطلاح عامیانه بسن، میگفتن چی؟ بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. اونها این بازی رو شروع کردن، ادامه این مسیر رو ما بر اساس منافعمون باید ببندیم. بازی مذاکره، ماندن ما یا نماندن ما، شرایطی داره که این شرایط رو باید با شرایط خودمون بسنجیم، در این که آیا تحریم ها اصلا برداشته شود یا برداشته نشود، اصلا مذاکره به نتیجه برسد که تحریم ها رو بردارن. الان شرایط به نفع ماست، تحریم ها مشکلی حل میکنه. الان اگر بی تدبیری مثلا سیاست های اقتصادی داریم، آیا به برجام ربط داره؟ به مذاکره ربط داره؟ این دیگه برمیگرده به ضعف مدیریت تو شرایط داخلی که تو نظام بین‌الملل، چون شرایط و نظام توزیع قدرت هم تغییر کرده، باید بحث طولایی بکنیم که من در ادامه اگر فرصت بدید ادامه خواهم داد.
جناب دکتر رضاخواه، هم دکتر مجتبی رضاخواه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در خلال برنامه به ما پیوستن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای سلام علیکی با
سلام دارم.
خیلی متشکر جناب رضاخواه. حالا بحث همین برجام و اینستکس و ایناست. حالا ما سوالی که مطرح میشه اینی که به هر حال این کانال مالی که اروپا تعریف کرده، حالا به اینسترومنت این ساپورت آف ترید اکسچنجز، انگلیسیش میشه همون اینستکس مخففش میشه، این کانال مالیه اصلا معنیش چیه؟ یعنی اگر مثلا ما فکر کنیم از فردا صبح، از همین یه دقیقه دیگه، این اینستکس اصلا برقرار بشه، چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت؟ یعنی چه چیزایی توش وجود داره؟ چون ظاهراً 22 دی گفتن این مدیر اینستکس دوباره قرار سفر کنه به ایران. حالا اینا این خبر رو که منتشر میشه، بازم اون بحثه که آقا معلومه قرار اتفاقاتی بیفته، اتفاقاتی رو از نظر اقتصادی هم برای ما ایجاد میکنه، یعنی یه مسائلی رو ایجاد میکنه. خواستم در مورد این اینستکس خودتون یه توضیح بدید که بالاخره فایدهش تاش چیه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا که اینستکس جزء برجام نبوده، یعنی اروپایی ها تعهدات دیگری داشتند و چون نمیتونن اون تعهداتشون رو انجام بدن، به اصطلاح خودشون اومدن یک راه حل سومی رو گذاشتن جلوی ما که مثلا بالاخره ما میخوایم به ایران منافعی رو برسونیم. قراره که از طریق اینستکس ایران بتونه تهاتر کالا بکنه. یعنی تهش های من بخوام بگم، اتفاقی که برای ایران میافته اینه که ایران نفتش رو بفروشه، حالا به کی معلوم نیست. حالا اگه فرض کنید اگر نفتش رو به چین فروخ، به هند فروخ، به کشورهای غیر اروپایی فروخت، عرضم به خدمتون که پولش از این طریق بیاد در واقع در حسابی که تو اینستکس در واقع تعبیه شده، و از اون طرف ما به تفاوتش کالاهایی به ایران در واقع ارسال بشه. عرض کنم که چند نکته ابهام وجود داره در این موضوع. اولا که با چه مکانیزمی قراره که ما نفت بفروشیم، چون مشکل اصلی اینه که الان فروش نفت ایران تحت تحریم آمریکاست. ما الان قراره که به کی نفت بفروشیم، تحت چه مکانیزمی نفت بفروشیم، با چه قیمتی نفت بفروشیم. و بعد میرسیم به این که حالا فرض کنیم فروختیم، چرا ما باید کالاهایی که در واقع اروپایی ها تایید میکنند رو ما وارد بکنیم؟ ببینید، موضوع اینه که آمریکایی ها ما رو تحریم کردن، اروپایی ها به اصطلاح میخوان نشون بدن که این وسط خلاصه علی رغم تحریم آمریکایی‌ها میخوان یه کاری بکنن. این که یه کاری میخوان بکنن، اومدن گفتن که ما این کالاهایی که به ایران میره رو ما چک میکنیم که مطابق با تحریم‌ها، یعنی در واقع تحریم‌ها رو دور نزنه. اما خب سوال اینه که چرا ما اصلا باید بریم از اروپا کالا بخریم؟ نیاز ما چرا باید از طریق اروپا تأمین بشه؟ یعنی میخوام یه در واقع دید بازتری از دید کلیتری باید ما داشته باشیم. آیا قراره که اینستکس چیزی باشه به نفع ایران، یا قراره که مجرایی باشه برای فروش کالاهای اروپایی؟ خب این سوال مهمیه. اصلا کی گفته که باید اروپا برای ما تعیین تکلیف بکنه که ما با پولمون چه کار بکنیم؟ ببینید، آقای ظریف چند وقت پیش، حالا این که میگم چند وقت پیش، بعد از اجرای برجام ایشون گفتن که ما هنوز نتونستیم برای اعضای سفارت ایران در انگلیس حساب بانکی باز کنیم و نمیتونیم براشون نقل و انتقال مالی انجام بدیم. اگر قرار باشه که اینستکس در این حد هم به ما کمک نتونه بکنه و صرفا قرار باشه به در واقع مجرایی برای تهاتر کالا تبدیل بشه، این